نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد رو دواره.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن روزها فکر منی نه همیشه سخن که چرا غافل از احوال دل خویشتن که چرا غافل از احوال دل
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. اون چیزی که ما رو از ولی خدا و از ولایت خدا میتونه جدا بکنه و خطمون رو از او دور بکنه، یکی از مهمترینش تعلقاته، وابستگی ها هستش. اونایی که اهل تعلقات، دلبستگی ها، وابستگی ها، آلودگی ها خدای نکرده هستن، ممکنه یه چهار سباهی همراه ولی خدا باشن، اما خطرناکه. ای چه بسا ممکنه نتونن تا آخر با او ادامه بدن راه رو. یه داستان تو قرآن اومده، همه تون باهاش آشنا هستید. فوق‌العاده است این داستان قرآنی که مرحوم علامه طباطبایی ایشون در تفسیر المیزانشون فرمودن که سوره کهف که سه تا داستان توش اومده، گویی برای همین نازل شده که این فقط همین سه تا داستان رو بیان بکنه، که یکی از اونها همون است که الان میخوام حالا خدمتتون عرض بکنم، داستان حضرت موسی و خضر. بسیار داستان درس آموزی هستش و اون نکته‌ای که حالا مربوط به بحث ما هستش رو خدمتتون عرض خواهم کرد. اولا در روایات ما هستش که حضرت موسی وقتی که اون الواح مقدسه تورات رو از خدا دریافت کرد که توش موعظه و هدایت مردم بود، تعبیر روایات ما این هست دخله العجب، یه عجبی بر حضرت موسی وارد شد. خداوند متعال خطاب کرد به جبرئیل که ادرک عبدی موسی قبل ان یهلک، بنده ما موسی رو دریاب قبل از اینکه هلاک بشه. واقعا یکی از خطرات، یکی از آسیب‌ها و آفت‌هایی که اهل دیانت رو، متدینین رو، اهل عبادت و ریاضت رو تهدید میکنه این هستش که گاهی موقع ها تکیه به اعمال خوبشون میکنن. این آسیب مربوط به خوبانه، مال بدا نیست. این که تکیه به اعمال خوبشون میکنن، دنیایی که ما اومدیم تکیگاه‌ها رو خراب بکنیم و تکیه بکنیم به خدا، و آدم تکیه بکنه به اعمالش و یواش یواش از خدا طلبکار بشه، از خدا متوقع بشه که خدای من این کارا رو کردم بالاخره به من بدی. گاهی موقع اینجوری هست تا آدم چهار قطره اشک میریزه، یه کار خوبی انجام میده، یه نماز فرض کنید شبی میخونه، دست کسی رو میگیره، لحن حرف زدنش هم با خدا عوض میشه. خدای ببین من اومدم در خونه، دیگه باید بهم بدی. تو اومدی در خونه خدا، یا تو رو آوردنت، اینجوری چرا حرف میزنی؟ گاهی موقع لحن طلبکارانه است. توی نقلی هست که حضرت ایوب که در قرآن به عنوان مظهر صبر معرفی شده، داره که حضرت ایوب خداوند متعال به بلاهای متعددی امتحانش کرد، مبتلاش کرد. توی حادثه‌ای اموالش از بین رفت، توی حادثه‌ای حشمش از بین رفت، گاوی گوسفند و شتری چیزی بود از بین رفت. گفت خدایا صبر میکنم، اینا مال دنیا هستش، به هر حال یه روز میاد یه روز میره دیگه، صبر میکنم و شکرت رو. گذشت توی حادثه دیگری بعضی از فرزندانش از دنیا رفتن، گفت خدایا امانتی بود به من دادی گرفتی، شکرت و صبر میکنم. گذشت مبتلا شد به مریضی های متعدد جسمی، جسمش مبتلا شد، گفت خدای صبر میکنم، به هر حال دنیا داره بلا هست. تا اینکه یواش یواش تو بین مردم شایعه درست کردن، پچ پچ افتاد تو بین مردم که ایوب حتما یه مشکلی داره، یه گیری تو کارش با خدا هست که اینجوری از در و دیوار براش میباره، حتما یه مشکلی هست براش. یعنی از جهت آبرویی شروع کردن برایشون حرف در آوردن. حضرت ایوب تو این نقل داره که به خداوند تعالی عرض کرد که خدای اموالم از بین رفت، صبر کردم. فرزندانم بعضن از بین رفتن، صبر کردم. جسمم اینجوری مبتلا به مریضی ها شد، صبر کردم. اما خدای این یکی رو دیگه نمیتونم صبر بکنم، این مسئله آبرویی رو دیگه نمیتونم صبر کنم. خطاب رسید که ایوب اونا رو هم تو صبر کردی یا ما باید صبر دادی؟ اونا رو هم که میگی من صبر کردم صبر کردم، تو صبر کردی یا ما بهت توفیق صبر دادیم؟ تو این نقل داره که ایوب زد تو دهنش، زد تو دهنش که من چی گفتم. گاهی موقع ها لحن طلبکارانه است. اینا کم ظرفیتی ها که آدم گاهی موقع یه کار کوچیکی انجام میده خیال میکنه حالا چه خبره، چی کار کرده، از خدا طلبکار میشه. اینا کم ظرفیتی است. این کسایی رو دیدید تازه میرن باشگاه بدنسازی، مثلا دو تا شنا میرن و یه چهار تا مثلا وزنه میزنن، فوری بازو میگیرن که چقدر مایچه‌شون رشد کرد. دو مرتبه بیشتر این کارو نکردی بازو میگیری، چه خبره مگه؟ یا اینا که کلاس کاراته میرن به در و دیوار مشت میزنن، این کم ظرفیتیه دیگه. اینجوری خدا رحمت کنه حافظ رو، خیلی زیبا این درس رو تو دیوانش میده. اول شروع میکنه با یه لحن گله‌آمیزی با خدا حرف زدن. اول ببینید اینجوری حرف میزنه، میگه دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، ننوشت کلامی و سلامی نفرستاد. صد نامه فرستادم و آن شاه سواران، پیکی ندوانید و کلامی نفرستاد. افسوس که آن ساقی شکرلب سرمست، دانست که مخمورم و جامی نفرستاد. هرچند زدم لاف کرامات و مقامات، هیچ هم خبر از هیچ مقامی نفرستاد. همش گله است. بعد اون آخر درسشو میده، میگه حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. تو خدا رو داری مؤاخذه میکنی؟ حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. تمام اعمال خوب ما، بعدا رو بذارید کنار، تمام اعمال خوب ما رو اگر بگذارم پیش کوچکترین عمل امیرالمومنین، باید سرمون از خجالت بندازیم پایین. اینجوری نی؟ میزان الاعمال اوه دیگه. همه اعمال ما رو بذارم پیش اعمال او، کم میاریم. چی میگیم؟ چه خبره؟ چی کار کردیم مگه؟ امام حسین رو شما ببینید، این وجود مقدس، این عبد متواضع در خونه خدا، تو دعای عرفه یه جمله ای داره خیلی زیباست. این جمله عربیش اگه آدم متوجه بشه خیلی قشنگه، ترجمهش کنه به فارسی دیگه مقدار سرد میشه، دیگه کم یخ میکنه، ولی حالا من یه ترجمه هم عرض میکنم خدمتتون. الهی من کانت محاسنه مساوی، فکیف لا یکون مساویه مساوی. خدای اون کسی که خوبیاش بدیه، تا چه برسه به بدیاش؟ ما خوبیامون، مثلا نمازمون رو نگاه بکنید، این نماز چقدر حضور قلب توشه، این خوبیمونه دیگه. مثلا این چقدر حضور قلب توشه. شما با یه بچه 5 ساله حرف بزنی، با پسرتون مثلا بچه‌تون، او داره باهات حرف میزنه، تو این رود اینور اونور باشه، هی حواست اینور اونور باشه، او ناراحت نمیشه، میگه بابا داری با من حرف میزنی، چقدر حواست اینور اونوره. حالا ما با خدا حرف میزنیم، حواسمون اینور اونور هست، حق نداره برگرده بگه چه نمازی داری میخونی. خوبیامونو اگر نگاه بکنیم، به تعبیر حضرت ابا عبدالله، الهی من کانت محاسنه مساوی، کسی که خوبیاش بدیه، فکیف لا یکون مساویه مساوی، تا چه برسه به بدیاش. و من کانت حقائقه دعاوی، فکیف لا یکون دعاویه دعاوی. اون کسی که حقیقتاش هم ادعاست، اون تهش یه ادعاییست، خیلی هم حقیقت نداره، تا چه برسه به ادعاهاش. این امام حسین عبد صالح هستش که روز عاشورا تو گودال قتلگاه، وقتی همه چیزش رو در راه خدا میده و به قول بزرگی دامن میتکانه، دیگه هر چی داشت تکوند، با این وجود لحنش لحن بدهکاره به خدا، نه طلبکار. خدا بازم بدهکارتم، بازم کم گذاشتم. و آخر داره که الهی رزم به قضائک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک، یا قیاس المستقیسین. ای فریاد رس بیچارگان، من بیچارتم، من افتادتم، تا اینجاش تو منو آوردی، بقیهش هم تو باید منو ببری. تا اینجاش تو دست منو گرفتی آوردی، بقیهش هم با خودت. در روایت هستش که یه روایت خیلی زیبایی است تو اصول کافی، روایت هستش که خداوند متعال بفرمایید که بعضی از بندگان من هستن که خیلی اهل عبادتن، ان من عبادی لمن یجتهد فی عبادتی، تخت گاز میرن نماز شب مستحبات این ور اون ور بلند میشن اشک میریزن اینجوری همچین پا به رکاب و آماده کارن. خدا میفرماید که بعضی از بندگانم اینجوری هستن، یواش یواش چند شب بلند میشه پشت سر هم نماز شب و مثلا احیانا کارهای مستحبی. حالا آدم تو کارهای واجب شاید خیلی عجب بهش دست نده، میگه خب آره این وظیفمه، ولی تو کارهای مستحبی چون وظیفه نی آدم انجام بده ممکنه متوقع بشه. نماز شب یه مدت که میخونه وقت ای چه بسا کم کم از خودش خوشش میاد، یواش یواش از حالاتش خوشش میاد. خب اون وقت خداوند متعال میفرماید که فاذربه بالنعاس اللیله و اللیلتین، یکی دو شب من اون رو خواب بیندازم، یکی دو شب خواب بیندازمش. بلند میشه یه مرتبه میره شاید نماز صبحش هم قضا شده، شروع میکنه زار اون لنفسه ماغتون علیها، به خودش خشمگین شدن و بد و بیرا گفتن. خاک بر سرت، تو اگه لیاقت داشتی نماز صبح قضا نمیشد. شروع میکنه به خودش بد و بیرا گفتن. خدا میگه الان قشنگ شدی، الان قش اون موقعی که تخت گاز میرفتی باد برد داشته بود. و هو یظن انه یتقرب الی، گمان میکرد که داره به من نزدیک میشه، داشت دور میشد، الان داری نزدیک میشی که شکسته شدی. نه اینکه نماز قضا شدن چیز خوبی ها، مقصودی نیست، مقصودی هستش که این شکسته شدن چیز خوبیه، اون باد کردن خیلی چیز بدی هستش. اصلا حسابای خدا با ماها فرق میکنه. الله اکبر. بعضی از اوقاتی که ماها گمان میکنیم وصلیم قطعیم، و گاهی موقعی که خیال میکنیم قطعیم وصلیم. اون موقعی که خیال میکنی خیلی حالت خوشه و دیگه الان وصلی و دیگه همه چی فراهمه و اینا، نه چه بسا همجا قطع باشی. و اون موقعی که از در و دیوار برات میباره یه مرتبه تو دلت میگی خدای مثل که من خیلی از درگاه دورم، من کیم، من چیم، اینجایی که خودتو قطع میبینی چه بسا وصل باشی. به هر حال از حالات خودمون خیلی مغرور و سرمست نشیم و از بیحالی های خودمونم مایوس نشیم، نه از حالهای خودمون خیلی مغرور بشیم، بعضی از اوقات آدم حال داره، نه از بیحالی هامون خیلی مایوس بشیم. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، اونایی که باد میکنن بازار نداره در خونه خدا، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است نه از این سو. کبریا مخصوص خداست. اما شاید شنیدید علی ابن مهزیار اهوازی رو، همه تون شنیدید، خدمت امام زمان علیه السلام رسید، معروفه الان یه گنبد و بارگاهی تو اهواز داره که به هر حال زیارتگاه هست. مرحوم علامه مجلسی تو بهار نقل کرده، مرحوم محدث بهرانی تو کتابش نقل کرده، داستانش معروفه، منم نمیخوام مفصلشو بگم، فقط اجمالا 20 سال ایشون رفت به عشق دیدن امام زمان مکه، اون سفرهای قدیمی پیاده و با اون مشکلات 20 سفر رفت مکه به جهت این که بتونه حضرت ولی عصر رو احیانا ببینه. گفت حاجی به راه کعبه و من طالب دیدار، او خانه همی جوید و من صاحب خانه. نتونست و نصیبش نشد، دیگه گفت من نمیام. اگه قرار بود که میدیدیم تا حالا میدیدیم. بهش گفتن علی ابن مزیار قهر نکن بیا. برای سال 21 و بار 21 رفت، مناسک حج رو انجام داشت میداد، دیگه اواخرش بود، دید بازم خبری نشد. یه مرتبه گوشه ای از مسجد الحرام نشسته بود خیلی پکر و افسرده که خدایا چی شد بازم این دفعه هم خبری نشد، من خیلی بی‌لیاقتم، چون من گدایی بی نشان مشکل شود یار فلان، سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند، او کجا و من کجا. همینجا یه کسی اومد، یه آدم معطر زیبایی اومد گفتش که علی ابن مهزیار اهوازی شما هستی؟ گفت بله. گفت مژده که امام زمان بهت راه داد. بعد بردش که حالا من دیگه بقیهشو نمیخوام بگم، بردش در خیمه امام زمان و تشرف پیدا کرد. سوال من اینجاست که چرا علی ابن مهزیار سال 21 گیرش اومد؟ سال 15 سال 10 سال 18 نصیبش نشد. چرا امسال نصیبش شد؟ دلیلش این استش که اون سالهای قبلی یه منمی توش بود، یه مقدار باد توش بود. من این همه راه رو اومدم دیگه، الان باید آقا رو ببینم دیگه، این همه اومدم، این همه زحمت کشیدم. ولی این سال 21 شکست کاسش. من کیم که حضرت رو ببینم؟ من بیلیاقت، هر چی اومدم گیرم نیومد. اون وقت خریدارش شدم و راه براش باز شد. به هر حال انصافا آلودگی بدی است، عجب، که باعث شد 6000 سال عبادت شیطان با دو تا منم منم گفتم باد هوا شد. 6000 سال عبادت کرده بود شیطان خدا رو دیگه، با تکبر و عجب و غرورش همش رفت و رجیم شد، از درگاه خدا رانده شد. به جبرئیل خطاب رسید که ادرک عبدی موسا قبل ان یهلک، برو بندم موسا رو دریاب. عجب بهش دست داده. البته همه ما هم میدونیم عجبی که به حضرت موسا پیغمبر اولوالعزم با اون لطافت، با اون پاکی و صفا دست میده، غیر از عجبیست که تو ما هم میاد. انبیا و اولیا اونا گناهشون به حسب خودشونه، اون گناهشون مثل گناه ما نیست. کوچکترین ترک اولا برای اونا گناه حساب میشه. اونا لازم نیست حرام و مکروه و این حرفا انجام بدن، اون که از ساحت اونا به دوره. حضرت جبرئیل نازل شد بر موسی که یا موسی، یه کسی هست به نام خضر که تو بعضی از جهات از تو بالاتره، تو علوم باطنی. البته در کل حضرت موسی خیلی بالاتر بود چون پیغمبر اولوالعزم بود، اما تو بعضی از علوم باطنی که مربوط به نبوت و شریعت نبود خضر بالاتر بود. یا موسی برو از او چیز یاد بگیر. حضرت موسی رفت، اینا رو دیگه شما تو قرآن خوندید، من خیلی سریع رد میشم. حضرت موسی به خضر رسید، گفت اجازه میدی یه مدت همراهت باشم، ازت چیز یاد بگیرم؟ حضرت خضر گفت تو نمیتونی، انک لن تستطیع معی الصبر، تو طاقت با من بودن رو نداری، من یه چیزایی میدونم که تو نمیدونی، طاقت نداری. حضرت موسی گفت ستجدنی ان شاء الله صابرا، ان شاء الله که صبر میکنم، بذار باهات باشم. گفت خب بیا. با هم یه مسافرتی رفتن، سه تا تصرف انجام داد حضرت خضر، سه تا کار کرد. تو هر سه تا کار حضرت موسی اعتراض کرد بهش. یکی زد یه کشتی رو برای عده فقیر بیچاره بودن، حضرت خضر زد سوراخ کرد. موسی گفتش که چرا زدی سوراخ کردی؟ خضر گفت من که گفتم با من نمیتونی بیای، چرا خب میای دنبال من؟ حضرت موسی گفتش که یادم رفت، ان شاء الله دفعه دیگه اعتراضی بهت نمیکنم. با هم رفتن، رسیدن به یه کوچه‌ای که چند تا نوجوان داشتن بازی میکردن. حضرت خضر یکی از این نوجوانا رو گرفت برد یه گوشه‌ای، کسی نمیدید، زد کشت. فقط له زد کشت. حضرت موسی خیلی ناراحت شد، حضرت موسی هم شدید الغضب بود. یقه خضر رو گرفت، گفت لقد جئت شیئا نکرا، کار منکری انجام دادی، این چه کاری بود کردی؟ حضرت خضر گفت من که گفتم تو نمیتونی با من باشی. حضرت موسی گفت انشالله دیگه این کار رو نمی کنم، یه بار دیگه اگر اینجوری شد حالا چه میخوای بگو بگو. باز برای بار سوم رفتن توی روستایی، توی این مسافرتشون گرسنه تشنه، از مردم اون روستا غذا خواستن. مردم اون روستا اینا رو بیرون کردن، گفتن ما غذا اضافی نداریم، اینا رو بیرون کردن. موسی و خضر اومدن بیرون اون روستا نشستن، یه دیواری بود که در حال خراب شدن بود. خضر اون دیوار رو خراب کرد، دو مرتبه مرمت کرد، محکم ساخت. حضرت موسی اعتراض کرد، گفت چه کاریه؟ این مردمی که یه لقمه نون به ما ندادن تو مفتی براشون کار میکنی؟ لااقل لو شئت لاتخذت علیه اجرا، یه اجرت میگرفتی ازشون، یه پول میگرفتی. حضرت خضر گفتش که هازا فراغ و بینی و بینک، دیگه اینجا جای جدایی من و تو از هم دیگه هست. بعد شروع کرد اسرار کارهاشو گفتن به موسی. موسی اون کشتی رو که زدم سوراخ کردم، اون کشتی مالی یه عده فقیر و بیچاره بود، سلطان جائری میخواست اون کشتی رو از چنگشون در بیاره، من سوراخ کردم که به ظاهر عیب داشته باشه. اون سلطان میگه کشتی سوراخ به چه درد ما میخوره، رها میکنه، به دست خود اهلش میفته، خودمون مردم، خب بعدن تعمیرش میکنن. رو اون جوان رو که زدم کشتم، اون نوجوان رو، اون نوجوان اگر بزرگ میشد هم خودش کافر میشد هم پدر و مادرش رو کافر میکرد. حضرت عزرائیل هزاران جان تو روز میگیره، یه ولی خدا یه جان گرفت، چه اعتراضی داری؟ و اما اون دیواری رو که خراب کردم و دو مرتبه محکم ساختمش، چون زیر اون دیوار یه گنجی بود مال دوتا یتیم تو همون روستا. اگر این دیوار میافتاد گنج به دست نااهل میافتاد. من دیوار رو محکم کردم که این دوتا یتیم وقتی بزرگ شدن رو نشانه های خودشون گنج رو پیدا بکنن، گنج به دست اهلش بیفته. بعد حضرت خضر رو کرد به موسی، گفت و ما فعلته عن امری، موسی این کارایی که کردم سر خود نبود، مأمور بودم، تمامش طبق دستور بود. خدا حافظ رفت. درس های متعددی داره، فقط یه درسش این هستش که اگر کسی از قبل تمرین نکرده باشه با ولی خدا بودن رو، ولی خدایی که حامل اسراری است که او میدونه تو نمیدونی، اگر کسی از قبل تمرین بودن با او رو نکرده باشه کم میاره، خطش جدا میشه. نکته مهمتر اینه که حتی نه فقط آلودگی ها، هوا و هوس، تعلقات پست و مادی انسان رو از ولی خدا جدا میکنه، حتی تعلقات به ظاهر مقدس هم آدم رو جدا میکنه. تعلقات به ظاهر مقدس، من از خود شما سوال میکنم، حضرت موسی هوا و هوس داشت نعوذ بالله که جدا شد از خضر؟ هوا و هوس نداشت که، تعلقات پست نداشت، تعلقات مقدس داشت. یعنی حضرت موسی به عنوان دین اعتراض میکرد به خضر، به عنوان دین میگفت چرا این کشتی رو سوراخ کردی؟ ظلمه. داشت نهی از منکر میکرد. چرا اون جوان رو زدی کشتی؟ این منکره. داشت نهی از منکر میکرد. یعنی کار خضر رو ظلم میدید. اما شما بفرمایید واقعا کار خضر ظلم بود در واقع، یا احسان به فقرا و احسان بود در واقع این بود؟ پس چرا موسی اعتراض میکرد؟ تعلقات به ظاهر مقدس هم در جنب معصوم، در جنب ولی خدا، ولی معصوم ها، باید کنار گذاشته بشه. حتی تعلقات مقدس باید کنار گذاشته بشه. معاویه 18 ماه تو صفین با امیرالمومنین جنگید. جنگ صفین خیلی طول کشید، 1.5 سال طول کشید، 18 ماه. هر ترفندی که داشت به کار ببره برای این که لشکر امیرالمومنین رو زمینگیر کنه و از علی جدا بکنه نتونست. اما یه حقش گرفت، یه کار معاویه گرفت، و اون این که قرآن رو بالای نیزه ها کردن. این گرفت. به محض این که قرآن رو بالای نیزه ها کردن، ما در پناه قرآنیم، ما در پناه قرآنیم، یه عده تو لشکر امیرالمومنین شروع کردن اعتراض به علی کردن که یا علی تا اینجا ما باهات بودیم، از اینجا به بعد دیگه نمی، تو داری با قرآن میجنگی، تو داری با قرآن. امیرالمومنین علیه السلام هرچی فرمود که بابا اینا بهانه قرار دادن این پوست و جلد قرآن رو، قرآن منم، حقایق قرآن و احکام قرآن منم، اینا بهانه شونه، بزنید اونا رو از بین ببرید. علی کفر داری میگی دیگه، اینجا دیگه داری کفر میگی. ولذا امیرالمومنین رو تکفیر کردن و بعد هم از صفش جدا شدن که بعدها خوارج شدن دیگه. اینا چرا از علی جدا شدن؟ به ظاهر داشتن مقدسگیری در می آوردن، یعنی به خاطر تعلقات به ظاهر مقدس داری با قرآن می جنگی. اما واقعا این تقدس بود، این دینداری بود. در جنب ولی خدا دین اینه، دین اینه. تو دنبال چی داری می گردی؟ تو دنبال چی می گردی؟ اگر کسی گمان بکنه ولی خدا، ولی معصوم، بازم دارم عرض می کنم، ولی الله معصوم، اگر گمان بکنه که باید خودش رو تطبیق بده با یه چیزی بیرون خودش، این غلطه. این خوارج درک نکرده بودن کلام پیغمبر رو که فرمود علیان مع الحق و الحق مع علی، علی با حق، حقم با علی، هر جا علی بود حق همونجاست، حق بیرون علی نیست، حق بیرون امام حسین نیست، حق بیرون امام زمان نیست، هر جا او باشه حق همونه، دین همونه. امیرالمومنین در صراط مستقیم نیست، امیرالمومنین در صراط مستقیم نیست، امیرالمومنین خود صراط مستقیمه، خود صراطه، کاراش، گفتارش، هر کاری که بکنه همین دینه، همین آدم باید درس بگیره. بنابراین اگر کسی بخواد یه شاغول و ترازی بیرون علی باشه که علی رو با اون شاغول و تراز میزون بکنه که کج رفته یا صاف رفته، این قطعا از امیرالمومنین جدا میشه، چون بیرون علی شاغول و ترازی نیست، علی خودش میزانه نه بیرونش. و الا اگر تو با بیرون علی رو بخوای با یه چیزی بیرون او تطبیق بدی، با چی میخوای تطبیق بدی؟ حتما با دین من درآوردی که تو ذهن خودته، و همین کارو خوارج کردن دیگه، علی رو تطبیق دادن با این فهم خودشون از دین، با فهم خودشون از دین. بعد گفتن علی اشتباه کرده، به جای اینکه خودشون رو تخطئه کنن بگن ما اشتباه کردیم، گفتن علی اشتباه کرد. این بسیار نکته مهمی است که آدم حواسش رو جمع بکنه با ولی خدا چجوری باید برخورد کرد. اگر کسی نه بر زبانش حتی تو قلبش ذره اعتراض به ولی خدا داشته باشه، نقد داشته باشه به ولی، چرا علی اونجا این کارو کرد، چرا امام حسین اونجا این کارو کرد، اگه کسی ذره اعتراض داشته باشه به معصوم، این هنوز شرک داره، این هنوز به ایمان نرسیده، چون دین اونه. بنابراین نتیجه من میگیرم، بحثمو جمع میکنم، خیلی هم عذر میخوام از همتون، نه فقط تعلقات پست و آلودگی ها و هوا و هوس ها آدم رو جدا میکنه از ولی خدا، با این درس قرآنی که تو سوره کهف بود، حتی تعلقات به ظاهر مقدس ای چه بسا آدم رو جدا بکنه. در کنار ولی همه تعلقات رو باید کنار گذاشت، دربس تسلیم او بود، دربس هرچی او بگه چشم. مردم کوفه تعلقات داشتن، مردم کوفه مردم جانی بالفطره نبودن ها، یه مش مردم معمولی بودن مثل خود ماها، جانی بالفطره نبودن. اینا همونایی بودن که امام حسین رو دعوت کردن که بیا کوفه. 12,000 نامه نوشتن برای ابو عبدالله، که تو این 12,000 نامه بعضی از این نامه ها چند نفری نوشته بودن، یعنی 18,000 نفر نامه نوشته بودن، با 12,000 نامه فرستاده بودن که آقا بیا، باغها آماده است، نهرها روانه، میوه ها همه، بیا مثلا کوفه و حکومت رو بکن، ما کمکت میدیم. و اومد، همین مردم کوفه نوبت نگذاشتن به شامیا برسه، همینا امام حسین رو کشتن. با اینکه اینا عرض کردم یه مش مردم معمولی بودن، اما مردم معمولی بودن با تعلقات و آلودگی ها، این آلودگی هایی که انسان در درونش در کمین هست، حرص، حسد، تکبر، بخل، کینه، این آلودگی ها در درون انسان کمین میکنه، تخم گذاری میکنه برای روز واقعه. روزهای عادی خودشو نشون نمیده، برای روزهای حساس سربلند میکنه هوس ها، آلودگی ها. این مردم کوفه اون روز حساس که شد روز کربلا، این آلودگی ها سربلند کرد، ترسشون، طمعشون سربلند کرد، نوبت نگذاشتن به شامیا برسه، خودشون کار امام حسین رو تموم کردن و در کشتن پسر پیغمبر از همدیگه سبقت میگرفتن، در غنیمت گرفتن از خیمه ها از هم سبقت میگرفتن. عرض کردم اینا جانی بلفطره نبودن. میدونید دلیلش چیه که جانی بلفطره نبودن؟ دلیلش اینه که بعد از قضیه کربلا چندین بار گریه کردن، اشک ریختن. حضرت زینب وقتی دم دروازه کوفه با سرها داشتن وارد کوفه می شدن، یعنی روز 11 که کاروان و اسرا رو بردن به سمت کوفه، سرها رو بردن و حضرت زینب و اسرا رو هم وارد کردن، یه مرتبه مردم کوفه شروع کردن شیون، گریه. حضرت زینب سلام الله علیها فرمود که چشمتون همیشه گریان باد، نفرینشون کرد، فرمود شما گریه میکنید، پس کی ماها رو کشت؟ شماها دارید گریه میکنید، پس کی زد ماها رو کشت؟ کی برادرم رو و خاندان ما رو اینجوری کرد؟ خودتون بودید، خودتون جنایت رو مرتکب شدید، خودتون هم صاحب عزا شدید، اینجوریه. اونی که یکی از بزرگان حرف قشنگی میزد، میگفت یکی از گریه هایی که تو مجالس امام حسین ماها باید بکنیم گریه خوفه، از اقسام گریه بر ابا عبدالله گریه خوفه، که آدم بترسه نکنه خودش هم یه موقع اینجوری بشه ها، نکنه یه زمان حساسی سر بزنگاهی یه امتحان سختی پیش بیاد، آلودگی هاش بیاد و آنچنان بکنه این رو خطشو جدا بکنه از ولی خدا، که انشالله دست به دامن امام حسین بشیم تو این مجالس، بگیم آقا اگر ما آلودگی داریم که داریم، طبیب ما هم شما هستی، کجا بهتر از اینجاها که خودمونو پاک بکنیم؟ کدوم غسل برای تطهیر بهتر از عشق؟ غسل در عشق زدم کهل طریقت گویند شستشوی کن و وانگه به خرابات خرام. آدم غسل تو همین عشقش بزنه که آقا اگه قرار باشه که آلودگی هم داشته باشیم، دردی هم داشته باشیم، درمانش دست خودته یا سید الشهدا. هممون میدونیم کسانی هستیم که در مقابل شما سرمون پایینه، شرمنده ایم در مقابل پاکی شما. اما در این حال اگر هم قرار باشه که جایی بیایم و خودمون رو تطهیر کنیم، پیش شماست. خودت یه عنایتی کن به جان مادر بزرگوارتون زهرای عطر. کربلای ابو عبدالله علیه السلام با یک وداع شروع شد، با یه وداع هم تمام شد. داستان کربلا با یه وداع شروع شد، با یه وداع هم تمام شد. اون وداعی که کربلا باهاش شروع شد، ابتدای سفر ابو عبدالله بود از مدینه، که منزلش مدینه بود دیگه، خواست را بیفته، اومد کنار قبر پیغمبر، اونجا خداحافظی کرد با مرقد جدش. با این خداحافظی ابو عبدالله با رسول خدا تو مرقد جدشون سفر شروع شد، اما با یه خداحافظی هم سفر کربلا تمام شد. میدونید اون وداع کی بود؟ زینب بود که دیگه پیر شده بود، دمدمای آخر زینب بود. گفت بستر من رو بگذار تو حیات. عبدالله ابن جعفر طبق تقاضا بستر رو آورد تو صحن خونه انداخت. میگه من یه مقدار دور شدم، دیدم خانوم زینب یه چیزی رو میاره رو سینش، میذاره رو صورتش، میاره رو سینش، میذاره رو صورتش. رفتم جلو ببینم چیه، دیدم یه پیراهن کهنه ایست، یادگار برادر از کربلا همراه خودش دار. دیدم میذاره رو سینش، بعد میذاره رو صورتش، میگه حسین جالب، در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که مست کوی تو باشم، به وقت صبح قیامت که سرز خاک برارم به جستجوی تو خیزم، به گفتگوی تو باشم. این وداع آخر کربلا بود. خدایا تو رو قسمت میدیم به دل پریشان زینب فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، ما رو از سربازان ولی از در غیبت و ظهورش قرار بده. به محمد و آل محمد مرزای اسلام منظوری شفای عاجل کرم بفرما. حاجات شرعی این جمع خواهر و برادر و همه محبین و شیعیان امیرالمومنین برآورده به خیر بگردان. خدای تو رو قسمت میدیم مظلومین غزه و همه مظلومین هر جا که هستن خلاصی و نجات عنایت بفرما. شر دشمنان دین خصوصا آمریکا و اسرائیل به خودشون برگردان. امام راحل شهدا ذوی الحقوق با اهل بیت محشور بگردان. رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرما.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. از بی نشان حجاب است نام و نشان سالک، از بی نشان حجاب است نام و نشان سالک، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی. از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر وانه به خون دل شا. شو تا آبدانه خود در آشیان بیابی، تا آبدانه خود در آشیان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی. گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.